ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که با ما همراه هستید. پنجشنبه 19 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2017 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش یکی که همکارانم همراهی خواهم کرد. بشنویم از فرهنگ قویمی در صفحه نخست همکاران است با دستی پر از خبر.
با درود فراوان، در رأی‌گیری غیررسمی اعضای جدید شورای شهر تهران، محمد علی نجفی با کسب بیشترین آرا به عنوان نامزد اصلی تصدی مقام شهردار جدید پایتخت انتخاب شد. انتخاب آقای نجفی هنوز جنبه قانونی نیافته و در اولین نشست رسمی شورای شهر تهران در اوائل شهری بر ما نهایی خواهد شد. در همین حال مرتضی الویری رئیس سنی جلسه شورای شهر پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت که رأی‌گیری روز پنجشنبه به معنای شهردار شدن نجفی نیست و ممکن است در روزهای باقی مانده چهره‌های دیگری هم مطرح شوند. آقای نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است و سابقه وزارت در دولت‌های باهنر مهدوی کنی، موسوی و هاشمی رفسنجانی را دارد. او در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی سمت‌های معاونت رئیس جمهور، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست وزارت علوم و ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر دادند. علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بود، بامداد پنجشنبه در 20 سالگی اعدام شد. او به تجاوز و قتل نوجوان 16 ساله‌ای در سال 1391 متهم شده بود و در دادگاه گفته بود که زیر شکنجه به جرم خود اعتراف کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، اعدام متهمان زیر 18 سال را نقض تعهدات ایران اعلام کرده است.
مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه.
اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی چند بار پیش از این به تعویق افتاده بود. قوه قضاییه هنوز واکنشی به اعتراض‌ها به اجرای این حکم اعدام نشان نداده است. در خبر دیگر، ندا امین، وبلاگ نویس ایرانی که از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود، روز پنجشنبه وارد آن کشور شد. خانم امین که در سایت فارسی روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته های وبلاگی خود را منتشر میکرد، گفته بود که در خطر استرداد به ایران قرار دارد. او 3 سال پیش از ایران به ترکیه رفت و از کمیساریای عالی پناهندگان در این کشور تقاضای پناهندگی کرده بود. در پی رد شدن درخواست پناهندگی او در ترکیه، وزارت کشور اسرائیل اعلام کرد که به درخواست اتحادیه روزنامه‌نگاران آن کشور و مسئولین تایمز آف اسرائیل به خانم امین اجازه ورود به آن کشور را صادر کرده است. ایران و ترکیه هنوز واکنشی به این تصمیم دولت اسرائیل نشان ندادند. در خبر دیگر، دادستانی ترکیه حکم جلب 35 روزنامه‌نگار و خبرنگار را به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن صادر کرد. از زمان صدور حکم جلب تا کنون 9 نفر از این افراد در استانبول دستگیر شدند و جستجوی پلیس برای دستگیری دیگر دستاندرکاران رسانه‌ای ادامه دارد. دادستان ترکیه میگوید مدارکی به دست آورده که نشان می‌دهد این عده برای تماس با فتح‌الله گولن از اپلیکیشنی به نام بایلاک استفاده می کردن. بایلاک اپلیکیشن است که پیام های ارسال شده در آن کدگذاری می شود و تنها فرد دریافت کننده قادر به خواندن آن است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعضای منتخب شورای شهر تهران محمد علی نجفی را به عنوان گزینه اصلی شهرداری تهران انتخاب کردند. کابینه جدید حسن روحانی و خواسته های اجابت شده و یا نشده در آن؟
توقع این بود که در سطح وزارت افرادی رو از میان زنان و اهل سنت شاهد بودیم.
علیرضا تاجیکی امروز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. جوانی که در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشت.
من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردم.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعضای منتخب شورای شهر دوره پنجم تهران در رای گیری غیر رسمی امروز محمد علی نجفی را به عنوان گزینه اصلی شهرداری تهران انتخاب کردند. در این رابطه با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم. خانم امیرشاهی، به استودیو خوش آمدید و در وهله اول به این سوال پاسخ بدید که روند انتخاب کاندیداهای شهرداری تهران چگونه بوده؟
ممنون. همونطور که شما هم گفتین، امروز آقای نجفی در یک جلسه غیر رسمی قبل از آغاز به کار رسمی شورای شهر پنجم به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شد. این انتخاب بعد از طی یک سری مراحلی بوده. 7 کاندیدای نهایی انتخاب شده بودند برای این سمت. از میان اونها 2 نفر انصراف داده بودند، 5 نفر باقی مونده بودند که در نهایت حالا برنامه های بعضی از اونها استماع شد در جلساتی که اتفاقا به صورت آنلاین هم به صورت زنده در وبسایت شورا قرار گرفت و میشد که مردم در جریان برنامه ها و سوال و جواب ها قرار بگیرن. و در نهایت بعد از اینکه تمام در واقع گزینه های منتخب انصراف دادن، اسم آقای نجفی به عنوان کاندیدای نهایی اعلام شد. امروز رقبای آقای نجفی خانم الهه کولایی و محسن مهرعلی زاده بودند که این دو هم انصراف دادن. قبل از اونها هم صبح امروز حسین مرعشی با اینکه برنامه‌هاش رو ارائه کرد انصراف داد، اما این گزینه نهایی هنوز به صورت رسمی و قانونی اعلام نشده به دلیل اینکه شورای شهر تهران هنوز آغاز به کار نکرده. توضیحات دقیق آقای الویری رو در این باره بشنوید.
نهایتاً در دقایق قبل با 21 رأی از 21 عضو شورای شهر آقای دکتر محمد علی نجفی به عنوان نامزد نهایی شورای پنجم انتخاب شدن. البته این به این مفهوم نیستش که ایشون به عنوان شهردار انتخاب شدن، برای اینکه شورای شهر هنوز کار قانونی خودش رو شروع نکرده. ممکنه در این مدت 2 هفته یا چند روزی که باقی مونده باشه نظرات دیگری و یا چهره‌های دیگری مطرح بشن. البته احتمالش بسیار ضعیف هستش، ولی تلقی من این هستش که در روز اول شروع به کار هم آقای دکتر نجفی همین میزان آرا رو، یعنی اتفاق آرا رو، به احتمال قریب به یقین مجدداً کسب خواهند کرد.
بر این اساس بعد از اینکه شورای شهر تهران در اوایل شهریور ماه آغاز به کار کرد، بعد از اینکه هیئت رئیسه اصلی انتخاب شد و سوگند یاد کردن، اون وقت دوباره یک رأی‌گیری دیگه انجام میشه و انتخاب آقای نجفی وجهه قانونی و رسمی پیدا میکنه.
با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم. و خانم امیرشاهی، در صورت تایید نهایی محمد علی نجفی، برنامه‌های او برای شهرداری چه موضوعاتی خواهند بود؟
خب آقای نجفی به هر حال در نظام جمهوری اسلامی از همون سالهای ابتدای نظام جمهوری اسلامی دارای سمت‌های و مسئولیت‌هایی در مدیریت کشور بوده و خودش در ارائه برنامه‌هاش گفته که من مدیر خزینه هستم و اعتقادش بر اینه که تهران داره گرون اداره میشه. برنامه‌هایی که ارائه داده این هستش که هزینه های شهر تهران رو پایین بیاره و گفته که میخواد شفاف سازی بکنه، میخواد به هر حال اون چه که مطرحه در مورد شهرداری تهران مبنی بر اینکه یک سری معاملاتی انجام شده که شفافیت نداره، حالا مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه فسادهایی وجود داشته در معاملاتی که در شهرداری انجام شده. خودش گفته که میخواد اینها رو شفاف سازی کنه، حتی گفته قراردادهای بالای 1 میلیارد تومان شهرداری رو در یک سایتی که منصوب به این نهاد خواهد بود منتشر میکنه. از اینکه رابطه دولت و شهرداری حسنه شده، هم فکر شدن، بسیار استقبال کرده و به نظر میاد که میخواد از این رابطه استفاده کنه برای اینکه به هر حال بدهی های بسیار بالای شهرداری رو تسویه کنه. در مورد آسیب های اجتماعی شهرداری در شهر تهران صحبت کرده که باید اختیاراتی داشته باشه، وعده داده که این موضوع رو حل و فصل میکنه و در مورد معاونت های زنان و جوانان گفته که اولویت خواهند داشت. در این حال تأکید کرده که از روزی که شهردار شد دیگه چهره سیاسی نخواهد بود و همینطور گفته که شهرداری تهران آخرین سمتی هستش که قراره در جمهوری اسلامی بگیره و بعد از اون به فعالیتش پایان میده.
خانم امیرشاهی، با مشکل کمبود وقت هم روبرو هستیم، اما سوال این هست که شهردار جدید تهران که جایگزین محمد باقر قالیباف میشه با چه مسائل و مشکلاتی روبرو خواهد بود؟
خب همونطور که میدونید تهران خودش یک ایران کوچک هستش و شهرداری تهران خودش یک دولت. میشه دید که با این تفسیر چقدر شهرداری اهمیت داره. الان شهرداری تهران 10,000 میلیارد تومان بدهی داره، یک عالم پروژه های نیمه تمام داره. به گفته یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران آقای فراهانی، 40,000 میلیارد پروژه نیمه تمام در شهرداری وجود داره. مبالغ سنگینی از تراکم های پیش فروش شده وجود داره. بودجه شهرداری الان حدود 20,000 میلیارد، در حالی که بدهی هاش 4 برابر این بودجه هستش و تمام اینها مسائلی هستش که شهردار تهران در بد به ورود با اون روبرو هستش، باید اینها رو بتونه سر و سامان بده. در این حالی که با مازاد نیرو شهرداری تهران مواجه هستش، آقای نجفی در برنامه‌اش گفته بود که این نیروها رو کاهش خواهد داد، چرا که نیروهای بسیار زیادی به ویژه در ماه‌های آخر حالا شهرداری آقای قالیباف استخدام رسمی شدن که به نظر میاد مازاد نیرو هستش. در کنار همه اینها مسائل ترافیک، آسیب‌های اجتماعی شهر تهران، آلودگی محیط زیست، اینها هم وجود داره که به هر حال بعد دست و پنجه نرم کنه جایگزین آقای قالیباف با اونها.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که موضوع کابینه جدید حسن روحانی و حواشی مربوط به انتخاب و انتظاراتی که برآورده کرده و یا نکرده موضوع اکثر محافل سیاسی و اجتماعی امروز ایران است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران وعده داده که انتظارات برآورده نشده در معرفی اعضای کابینه در سطح محلی و منطقه‌ای برآورده خواهد شد. آخرین تحولات مربوط به اعضای معرفی شده هیئت دولت 12 را در گزارش همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
شاید این توقع وجود نداشت که تاییدیه گرفتن برای اعضای کابینه جدید روحانی کار را به آنجا برساند که دوباره حضور محمد خاتمی ضرورت پیدا کند. قاسم میرزایی نکو عضو فراکسیون امید روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته که علی ربیعی وزیر کار و رفاه پیشنهادی به همراه محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و رئیس دفتر حسن روحانی در دولت 12 به دیدار محمد خاتمی رفتند و آقای خاتمی ضمن توصیه‌هایی به این افراد از ادامه حضور ربیعی در کابینه حمایت کرده است. همه اینها بدین خاطر است که به گفته محمد رضا تابش عضو فراکسیون امید مجلس در برنامه گفتگوی خبری چهارشنبه شب شبکه 2 برخی خواسته های رأی دهندگان در ترکیب کابینه بازتاب نیافته است.
در چینش کابینه علارغم اینکه ما از کلیت دفاع کردم، میخوام عرض کنم که به مطالبات زنان، اقوام و جوانان باید بیشتر توجه میشد و اینکه چه کسی مسئولیت وزارت خونه رو میپذیره باید نماینده برآورده کردن مطالبات و خواستای 24 میلیون رأی دهنده ای باشه که با آقای رئیس جمهور رأی دادم.
احتمالاً به همین خاطر بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید اطمینان میدهیم که از زنان مجرب و تحصیل کرده به تعداد قابل توجهی در دولت 12 استفاده کنیم. رئیس جمهوری در این موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد. وی همچنین تأکید کرد که برای حضور قومیت‌ها در دولت نیز اصرار داریم که از میان معاونان وزرا، سفرا، استانداران از قومیت‌های مختلف حضور داشته باشند. اما آیا اظهار نظری از این دست می‌تواند جوابگوی خواسته‌ها و مطالبات رأی دهندگان با آقای روحانی باشد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، اینگونه معتقد است.
فکر نمی کنم این پاسخ چندان قانع کننده باشه، چون که اولا اونها نامحسوس و ناپیدا هستن، ممکنه در حد معاونین یا استاندارها و فرمانداریها از زنان یا اهل سنت استفاده بشود یا نشود، خیلی بیلانش در مقابل افکار عمومی نیست. اما توقع این بود که در سطح وزارت افرادی رو از میان زنان و اهل سنت شاهد بودیم، بنابراین این توضیح چندان مورد قبول نیست، به خصوص در حوزه زنان که مقاومت کمتری هم در برابر آقای روحانی وجود داره. در رابطه با اهل سنت البته مقاومت بیشتر هست، ولی در اونجا هم میشد اونها رو با مصلحت نظام و با برخی توضیحات رو در رو قانع کرد.
اسحاق جهانگیری جدای از تلاش برای پاسخگو جلوه دادن دولت حسن روحانی به مطالبات اجتماعی و سیاسی، محل تاکید دولت دوازدهم در برنامه اقتصادیش را نیز بیان کرد. امنیت سرمایه گذاری، معاون اول حسن روحانی، تحقق آنچه آیت الله خامنه‌ای آن را اقتصاد مقاومتی خوانده و بر اجرای آن تاکید دارد را فراتر از تعهدات دولت دانست و گفت متناسب با این مطالبات نیز باید دولت اختیاراتی در دست داشته باشد. جهانگیری با بیان اینکه این اختیارات میتواند هم در حوزه دولت و هم در حوزه فعالیت قوای دیگر باشد، تاکید کرد پیش نیاز سرمایه گذاری، ایجاد شغل و کار جدی در اقتصاد کشور، امنیت سرمایه گذاری است. رضا علیجانی تحقق امنیت سرمایه گذاری مورد نظر حسن روحانی و دولتش را تنها بر عهده رهبری جمهوری اسلامی میداند.
سرمایه گذاری خارجی مستلزم ثبات و امنیت سیاسی است در مبادلات بین المللی که آقای خامنه‌ای و نیروهایی که به هر حال بهشون متصل هستن اون رو به خطر میندازن. نیروی اصلی که میتونه این تضمین رو بکنه رهبر جمهوری اسلامی است، نه دولت. در سرمایه گذاری داخلی هم به هر حال باز نهادهای متصل به رهبری که گفته میشه و 40% چرخه مالی کشور رو در دست دارن، اونها هم در عرصه داخلی این امنیت رو خطر میندازن. در این بخش البته دولت دستش بازتر هست، بیشتر پروژه ها از طرف دولت و دولت نفتی در واقع واگذار میشه، میتونه در اونجا مقاومت بیشتری بکنه، اما در مجموع دولت در اینجا به عنوان نیروی دست دوم تلقی میشه و این مشکل بایستی در سطوح بالاتر از سوی رهبر جمهوری اسلامی تضمین بشه که حداقل در کوتاه مدت چشم انداز زیادی در این رابطه دیده نمیشه.
از شنبه آینده بحث پیرامون کابینه معرفی شده حسن روحانی و دادن رأی اعتماد به آن در صحن مجلس آغاز می شود. بحث ها، وعده ها و برنامه های افراد معرفی شده مشخص خواهد کرد که آنان تا چه حد می توانند برآورنده وعده های انتخاباتی آقای روحانی در حیطه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشند.
گزارش مهرداد میردامادی از رادیو فردا را می شنیدید. پس از پخش مستندی از تلویزیون جمهوری تاجیکستان و ایراد اتهاماتی علیه ایران، سفارت ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با آن واکنش نشان داد و این اتهامات را بی اساس خواند. در مستند پخش شده ایران متهم است که در ترور برخی از چهره‌های سرشناس فرهنگی و علمی در تاجیکستان در دهه 90 میلادی و در جریان جنگ داخلی در این کشور دست داشته است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
سفارت ایران در شهر دوشنبه در تاجیکستان روز چهارشنبه هر گونه ارتباط با قطعهای سیاسی در کشور تاجیکستان در دهه 90 میلادی را رد کرد و آن را ادعاهای بی اساس خواند. در بیانیه سفارت ایران آمده است که این ادعاها را افرادی زندانی از قول کسانی مطرح کردند که دیگر زنده نیستند و در نتیجه این گفته‌ها اعتباری ندارد. تلویزیون جمهوری تاجیکستان روز 17 مرداد ماه مستندی را نشان داده است که در آن دولت ایران حامی مالی چندین فقره قتل شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تاجیکستان معرفی می‌شود. سفرعلی کنجیف، رئیس سابق پارلمان تاجیکستان، عتخان لطیفی، روزنامه‌نگار و سیاستمدار، محمد عاصمی، منهاج غلاموف و یوسف اسحاقی از دانشمندان سرشناس تاجیک، سیف رحیمزاده نویسنده و فتح‌الله خان شریف‌زاده مفتی سابق تاجیکستان از جمله چهره‌هایی‌اند که در مستند پخش شده ادعا می‌شود با حمایت مالی ایران کشته شدند. سفارت ایران در این بیانیه مدعی شده که خود از اولین و بزرگترین قربانیان تروریسم است و در راه مبارزه با تروریسم اقدامات بسیاری انجام داده است و زدن چنین اتهاماتی به ایران اساس و پایه‌ای ندارد. یکی از کارمندان سفارت ایران در تاجیکستان نیز روز چهارشنبه در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ادعای مطرح شده در این مستند را دروغین خوانده بود.
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چجوری هست. همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن؟
در مستند پخش شده که به وقایع مربوط به جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 90 مربوط می شود، ایران به عنوان حامی مالی گروه‌ها و احزاب اسلامی معرفی شده است. در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان که 5 سال به طول انجامید و سالهای پس از آن، چندین چهره سرشناس تاجیک که اسامیشان پیشتر ذکر شد و همچنین چندین مقام نظامی روس ترور شدند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، در مورد نقش ایران در جنگ داخلی تاجیکستان و تیرگی روابط دو کشور به رادیو فردا چنین میگوید.
در جریان جنگ‌های داخلی تاجیکستان، دولت جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای مذهبی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت کرد و این در حافظه تاریخی زمامداران کنونی تاجیکستان نشسته. این رو هم فراموش نکنیم که از جمله عناصر سیاست‌گذار و مطرح جمهوری اسلامی در منطقه اینه که در کنار رابطه گرم با دولت‌های مستقر، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اپوزیسیون‌های مطرح این کشورها هم رابطه داشته باشه. این رو ما در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای دیگه هم میتونیم ببینیم. بنابراین در پس‌زمینه عدم اعتمادی هستش که دولت تاجیکستان به محض اینکه گمان میبره که جمهوری اسلامی داره به نوعی حاکمیت رحمان رو، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان رو تهدید میکنه، دست میزنه به رفتارهایی که پسند و خورند رابطه بین دو کشور نیست. دیداری داره بلافاصله آقای رحمان از عربستان سعودی، از این کشور میخواد که در طرح‌های عمرانی کمک بکنه به تاجیکستان.
در فیلم مستند پخش شده از تلویزیون تاجیکستان، اعترافات 3 نفر با نام‌های مستعار نیز پخش می‌شود. یکی از این افراد از حمایت‌های حزب نهضت اسلامی از سفر وی به ایران می‌گوید.
ما در هیئت حدود 200 نفر با دستور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران روان کرد، با جمهوری اسلامی ایران روانه کرده شده و در آنجا تعلیمات دیورسیونی تروریستی گرفته.
این اعترافات در حالی پخش شده است که بنابر اخبار رسمی در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان، ایران سعی در میانجیگری و برگزاری مذاکرات میان طرف‌های درگیر داشت که البته تلاشش هم به جایی نرسید. روابط ایران و تاجیکستان علارغم داشتن منافع مشترک اقتصادی و همچنین حوزه‌های مشترک انرژی، در آذر ماه سال 94 رو به سردی گذاشت که علت آن سفر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی و از مخالفان دولت فعلی تاجیکستان به ایران و دیدارش با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. تاجیکستان در آن زمان بلافاصله به این دیدار و استقبال اعتراض کرد. همچنین در فروردین ماه سال جاری که آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، راهی کشورهای آسیای میانه و قفقاز شده بود، به تاجیکستان نرفت، که خود نشان دهنده میزان سردی میان دو کشور است. در تمامی این سالها تاجیکستان به حمایت ایران از حزب نهضت اسلامی اعتراض کرده است. حزب نهضت اسلامی که قریب 26 سال پیش تأسیس شده بود، در ابتدای مهر ماه سال 94 به دستور دادگاه عالی تاجیکستان منحل شده است. ایران علی‌رغم نشان دادن روی خوش به محی‌الدین کبیری، رهبر حزب منحل شده نهضت اسلامی، هرگز ادعای حمایت مالی از گروه‌های اسلامی در تاجیکستان را نپذیرفته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنج شنبه در زندان شیراز به اجرا درآمد. عفو بین الملل با بیان اینکه علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشته، اجرای این حکم را بی‌شرمانه خوانده و اعلام کرده که اجرای این حکم تعهدات بین المللی ایران در رابطه با کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی در تهران، از جزئیات پرونده موکلش پرسیده است.
در خصوص ارتکاب جرم توسط موکلم ابهامات بسیار زیادی وجود داشت، از جمله اینکه از ابتدا این پرونده تحت تأثیر مسائل اطلاعاتی و امنیتی قرار داشت، به طوری که من در اولین مراجعه‌ام برای پیگیری پرونده با تلفن‌های از طرف نهادهای امنیتی مواجه شدم. همچنین دیشب تعدادی از ما فعالان مدنی که برای تلاش برای توقف حکم به شیراز رفته بودیم با نیروهای امنیتی در خیابون مواجه شدیم. اونها از ما میخواستن که به اداره امنیت مراجعه کنیم، که البته به دلیل اینکه هیچ حکم قضایی در این زمینه وجود نداشت از این کار امتناع کردم. و همینطور در قسمت‌های مختلف پرونده این مسائل به طور مشهودی به چشم می‌خورد، از جمله اینکه از افرادی در ابتدای پرونده تحقیق به عمل اومده بود و سپس به طور ناگهانی این تحقیقات رها شده بود.
خانم ستوده، شما به حکم اولیه که اعدام بود اعتراض کردید؟
بله، برای اعاده دادرسی برای این پرونده تلاش‌های زیادی به عمل آمد، اما در تمام این مراحل در حالی که ابهامات زیادی در پرونده وجود داشت، شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدن که موکلم در زمان وقوع جرم در منزل حضور داشته، در منزل پدرش، اما دادگاه همه این تقاضاها رو نادیده گرفت و نهایتاً حکم به اعدام علیرضا تاجیکی صادر و اجرا شد بی این که قانون در این خصوص مراعات بشه.
دادستان شیراز امروز اعلام کرده که روند دادرسی پرونده علیرضا تاجیکی عادلانه و منصفانه بوده. خانم ستوده، نظر شما درباره روند دادرسی پرونده موکلتون چیه؟
من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردم. اما در گام بعدی من به مفاد قانون مجازات اسلامی استناد می کنم که در سال 1392 به تصویب رسید، مورد تبلیغات زیاد از سوی مسئولان ارشد قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. در اون زمان رئیس قوه قضاییه طی مصاحبه‌های متعددی مدعی شدند که اعدام زیر 18 سال به موجب قانون جدید لغو شده، اما ما همچنان با اعدام‌های متعدد زیر 18 سال مواجهیم.
علیرضا تاجیکی قبل از 18 سالگی مرتکب قتل شده بود. خب با توجه به این موضوع چطور شد که باز هم دادگاه رأی به اعدام او داد؟
در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی برای احراز رشد عقلی آقای تاجیکی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه در مرحله اول اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، اما به فاصله یک ماه مجدداً این موضوع از هیئت کارشناسی دیگری در پزشکی قانونی استعلام شد. در بار دوم هیئت کارشناسی در رأی بسیار تعجب انگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ علم روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست. و اینها همه روندیه که ما به اون اعتراض داریم و دادرسی رو در مورد این پرونده از عادلانه بودن خارج کرد.
موضوع اعدام مجرمان زیر 18 سال یکی از چالش‌های حقوق بشری در ایران و مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و جامعه جهانی و همکنون ده‌ها مجرم نوجوان دیگه هم با حکم اعدام مواجهند. خانم ستوده، راهکار در این باره چیست؟
راه حل اینه که قانون بی قید و شرط اعدام افراد زیر 18 سال رو لغو کنه. این در واقع از ایرادات باز هم قانون ما هست. روانشناسان متعددی نظرشون بر این هست که نمیشه فردی رو در 18 سالگی مورد مصاحبه قرار بدیم و از طریق اون مصاحبه احراز کنیم که این فرد در 2 سال پیش دارای رشد عقلی بوده است یا نه.
با دیدگاه نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی در تهران آشنا می شدید. علیرضا تاجیکی جوانی بود که امروز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد و خانم ستوده به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
برنامه هفتگی تابو در صفحه پخش، اما پیش از اون بشنویم که خبرگزاری های ایران به نقل از معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی گزارش دادند که مسعود شجاعی و احسان حاج صفوی از با پوزش احسان حاج صفی از تیم ملی فوتبال محروم شدند. محمد رضا داورزنی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته که به دلیل اینکه این دو بازیکن خط قرمز نظام را زیر پا گذاردن دیگر جایی در تیم ملی ندارند. ملی پوشان ایرانی پانیونیوس یونان هفته گذشته در چارچوب دیدارهای مقدماتی لیگ اروپا با مچبندهای سرنگ پرچم ایران مقابل مکابی اسرائیل به میدان رفتند. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ورزشی میپرسد صحبت‌های معاون وزیر ورزش چه پیامدهایی میتواند داشته باشد. مهدی رستم‌پور در دانمارک:
اون چه که معاون وزیر ورزش اعلام کرده از زوایای مختلف با پرسش‌ها و ابهامات متعددی مواجهه. با توجه به اینکه وقتی یک ورزشکاری محروم میشه، این محرومیت رسما باید اعلام بشه از طریق پایگاه خبری ارگانی که اونا رو محروم کرده، در اینجا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال، که هیچ کدوم این کار رو انجام ندادن. صرفاً یک مصاحبه است از طرف آقای داورزنی و پرسش اینجاست که طبق کدوم بند از کدوم قانون این ورزشکارا محروم شدن، چون ماده قانونی وجود نداره در این خصوص، هیچ قانونی ما نداریم. و بعد اینکه آیا طبق یک نشستی در کمیته انضباطی اینا محروم شدن یا همینطوری وزارت ورزش تصمیم گرفته، و اینکه آیا اصلا آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر صلاحیت قانونی برای محروم کردن ورزشکاران رو داره. این گونه رفتار از طرف وزارت ورزش اگر که بازتاب بین المللی پیدا بکنه، متاسفانه تبعات بسیار سنگینی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. همون کاری که آقای علی آبادی در دولت احمدی نژاد انجام داد، این بار در دولت آقای روحانی ممکنه تکرار بشه و فوتبال ایران به سمت پرتگاه تعلیق خواهد رفت، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران الان بهترین تیم آسیاست و به جام جهانی هم صعود کرده.
آقای رستم‌پور، معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته که در 38 سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب تا کنون، هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های مهم ورزشی، به گفته وی حتی المپیک، حاضر نبودند مقابل ورزشکاران اسرائیلی به میدان مسابقه برند. آیا چنین چیزی صحت داره؟ چون گویا در گذشته مواردی بوده که ورزشکاران ایرانی، حالا به اشتباه یا ندانسته یا از روی اجبار، در برابر ورزشکاران اسرائیلی قرار گرفتند.
موارد متعددی بوده. آقای داورزنی چون خودش ورزشی نیست، تخصص ورزشی نداره و از سپاه پاسداران وارد ورزش شده، اطلاعات ورزشی هم نداره. ایشون گفته که 38 سال در حالی که 5 سال بعد از انقلاب از سال 1362 در وزارت امور خارجه علی اکبر ولایتی چنین تصمیمی گرفته شد. و مورد بعدی که گفته که سابقه نداشته، بارها این اتفاق افتاده هم برای داوران ایرانی هم ورزشکاران ایرانی. مثلا مهرداد میناوند سال 2000 لیگ قهرمانان رو تو مقابل هاپوئل از اسرائیل بازی کرد به طور کامل، یه ماه بعدش هم برای تیم ملی بازی کرد، محروم هم نشد، اتفاقی هم نیفتاد. همین به تازگی یکی از شطرنج بازان ایرانی با حریف اسرائیلی مسابقه بده، که اینها هم از جمله موارد ناآگاهی آقای داورزنی.
مهدی رستم‌پور در دانمارک، کارشناس مسائل ورزشی، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون شامگاه پنجشنبه دلپذیری براتون آرزو میکنم و امیدوارم که شماره پیامگیر ما رو از یاد نبرده باشید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. برسیم و بشنویم تابو رو. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های استانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تندروش
هستیم. موسیقی که بر اساس قوانین اسلامی مجاز شمارده شده، آیا قراردادی است اخلاقی که رابطه زن و مرد را در شرایطی برابر و محترم قرار میدهد؟ گروه صیغه را از نظر عرفی قبیح و از نظر حقوقی در تضاد با حقوق انسانی زنان و کودکان حاصل از این عقد می دانند. رضوان مقدم فعال حقوق زنان از این گروه است. با این حال گروه دیگری هم هستند که صیغه را در تناسب با نیازهای جامعه و راهکاری برخوردار از حمایت قانون برای رفع نیازهای جنسی می دانند. محمد علی الهی امام دارالحکمه اسلامی میشیگان این گروه را در تابوی این هفته نمایندگی می کند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. این هفته در تابو درباره صیغه بحث می کنیم. بحث این هفته تابو رو با آقای الهی آغاز می‌کنیم. آقای الهی، پرسش من به طور مشخص و مستقیم خواهد بود که چرا در اسلام قرارداد صیغه برای رابطه زن و مرد اساساً داریم و چرا شما مدافع این قرارداد هستید؟
اولا کلمه صیغه اصطلاح عمومی هستش که هم برای ازدواج هم برای طلاق به کار میره. اصطلاح قرآنی بیشتر متعه هست که در قرآن هست و مراجع دینی ما هم از همون اصطلاح متعه یا ازدواج موقت استفاده میکنن. ما البته همیشه دفاع ما از ازدواج دائم هست و ازدواج موقت به صورتی که صیغه گفته میشه فقط در حالتهای استثنایی و بر اساس ضرورت‌های اجتماعیه. مثلا برای جوان‌ها که بلوغ جنسیشون ممکنه خیلی زودتر از بلوغ اقتصادیشون شروع بشه، این یه راهه. راه دیگه‌ش اینه که همینطور آزادانه عشق آزاد رو دنبال بکنه، یعنی بدون قرارداد و بدون مسئولیت اخلاقی اجتماعی اقتصادی بخوان سکشوال فریدم داشته باشن، که خب کلمه زیباست ولی این همون زناست که به عنوان عشق آزاد گفته میشه. ما خب عشق آزاد رو یه چیز بی‌معنا میدونیم، که البته این از نظر خیلی از خصوصیاتش مثل ازدواج دائمه، مثل ترازی طرفین، قضیه مهریه، صیغه عقد، ایجاب و قبول، مشروعیت بچه‌ها، ارث بردن بچه‌ها، عده بعد از جدایی، اذن پدر در مورد دختران به اصطلاح باکره و همینطور محترم شمردن همه شرایطی که ممکنه حین اجرای عقد خانم یا آقا مطرح بکنن. بنابراین این یه چیزیه برای نجات پسرها و دخترهاست.
خانم مقدم، شما به عنوان مهمان دیگر تابوی این هفته و به عنوان مخالف قرارداد صیغه در این برنامه حاضر هستید. توضیحات آقای الهی رو هم شنیدید. میخوام خواهش کنم که شما دلایل مخالفتتون رو بفرمایید.
دلایل مخالفت من با صیغه خب واقعا خیلی زیاد هست. ایشون ذکر کردن که مثلا فرزندانی که به دنیا میان اینها هم حقوقی دارن که فرزندانی که از مثلا ازدواج دائم هستن. من میخوام بگم اصلا اینطوری نیست. اولا رنگ بچه صیغه‌ای همیشه تا آخر عمر روی پیشونی اون بچه است، مورد تحقیق قرار میگیره، دچار بحران هویتی میشن، دچار بحران شخصیتی میشن. در تحقیقاتی که واقعا انجام شده این بچه ها از لحاظ اجتماعی آسیب پذیرتر هستند، به طرف اعتیاد، به طرف به اصطلاح بزهکاری بیشتر میرن، به خاطر اینکه وقتی یه بچه صیغه‌ای هست، حالا اگر که تحت مثلا حمایت پدر قرار بگیره که غالبا همین پدرها انکار میکنن، خیلی وقتا باید زن بره و از طریق دی ان ای ثابت بکنه که این بچه مال این آقاست. حالا اگر زنی موفق بشه، چون من واقعا در ایران با زنهای صیغه‌ای کار کردم از نزدیک و با مشکلاتشون دقیقا آشنا بودم، حتی برای شناسنامه گرفتن، چقدر این خود اون زن دچار بحران روحی میشه. این یک بخشیش است که فقط مسئله ارث میراث تنها که نیست، بچه صیغه امنیت نداره، آرامش نداره، از همون ابتدا سرنوشت زندگی بدی که براش هست همراه باهاش میاد. مرحله دوم مسئله خود زن صیغه ای هست. من به طور جدی میگم این تن فروشیه، فروشنده زن، خریدار مرده، ما تعارف هم با هم نداریم. حالا آقای الهی عزیز میفرمایند که این فرق داره با زنا، عشق آزاد نیست، و اصلا در چه فرقی میکنه؟ تفاوتش فقط خوندن یه صیغه است، یه آیه است، هیچ فرقی نمیکنه.
بله خانم مقدم، راه حل شما چیه؟ نگار کنید ما یه ازدواج دائم داریم بالاخره.
خانم مقدم، آقای الهی ظاهرا برای این بخش از صحبت های شما پاسخی دارن. آقای الهی به خیلی روی آسیب های اجتماعی تاکید دارن خانم مقدم، و از اصطلاح بچه صیغه ای یا مسئله امنیت این بچه ها استفاده میکنن، یا اینکه این رو تن فروشی میدونن. به هر حال در جامعه ایران هم، حالا اتفاقی از پرسش های برنامه میتونه از شما باشه، اینه که حالا مستقل از مسئله مذهبی، در داخل جامعه ایران گروهی معتقدن که یک نوع قبح اجتماعی داره. اگر که اینقدر پذیرفته و مفید میتونه باشه از نگاه شما، چرا قبح اجتماعی اون وقت میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم علت قبحش یکی مسائل فرهنگی باشه. برای خیلی ها مثلا وقتی ازدواج سفید رو مطرح میکنید، وایت مریج، هیچ ظاهرا مشکلی باشه ندارم، برای اینکه یه اصطلاح غربی هست. ولی تا ما وارد اصطلاحات شرقی میشیم، خب یه مقدار مسائل فرهنگی در اینجا مطرح میشه که بعضیا واقعا تجدد رو فکر میکنن تمدن هست. یه علت دیگه ممکنه سوء استفاده هایی که از مسئله صیغه میشه، افراط و تفریط هایی که در این رابطه میشه، و یه مقدارش هم ممکنه مسئله حسادت باشه. ما انسان ها بالاخره احساسات داریم. من گاهی موقع خود خانم من شوخی میکنه، میگه که تو اگه یه وقت به فکرشم، یعنی حرفشو که بزنی که بخوای با کس دیگه رابطه داشته باشی، دیگه من تو رو میکشم. البته خب مزاح میکنه، یعنی این حساسیت هایی که به هر حال بین انسان ها، بین مرد ها و زن ها وجود داره، خب اینا دست به دست هم میده و یه مقدار این مسئله رو پیچیده میکنه.
خانم مقدم، حالا صحبت های آقای الهی رو شنیدید، میخوام از شما بپرسم واقعا غربی شرقی موضوع. بعضی ها معتقد هستن که صیغه مستقل از مسئله مذهبی در شرایط جامعه ایران میتونه راهی برای حمایت از زنان باشه، اتفاقا مخصوصا زنانی که با مشکلاتی رو به رو هستن، تن فروش هستن. به گفته این گروه میتونن با صیغه تا حدودی بیشتر حمایت بشن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
من اجازه بدین من دو قسمت بکنم. یک دمد ازدواج سفید. ازدواج سفید اصلا با متعه یا هم صیغه یکی نیست. این دلیلیست که غربی شرقی باشه. ببینید صیغه میگه شما از یک ساعت تا 99 سال میتونید ازدواج موقت باشین با یه نفر. یک مرد میتونه بی نهایت، الا بی نهایت صیغه بکنه، ولی در ازدواج سفید هم چیزی نیست. ازدواج سفید با عشق، دو نفر اخلاقا نسبت به هم تعهد دارن، با هم زندگی میکنن بدون اینکه انکحت و کر رو بخونن، ولی از هزار انکحت و کر نسبت به هم مسئولتر و وفادارتر هستن. دیگه چه
کنم دنبال زن و مرد دیگری هم نیست. اما اجازه بدید من صحبتم تموم
شد. آقای الهی، من ازتون خواهش میکنم که خانم، من ازتون خواهش میکنم خانم مقدم صحبت کنم.
این یکی در مورد حمایت از زن. ببینید ما صورت مسئله رو پاک نکنیم. چرا بایستی برای حمایت مادی زن مجبور به تن فروشی بشه؟ ببینید در صیغه مرد میتونه چندین تا زن صیغه بکنه، همزمان چندین تا صیغه داشته باشه. آیا همچین چیزی برای زن امکان داره؟ من نمیگم که باشه. من دارم تفاوت و تبعیض و خشونتی که در این را به زن میشه. یکی از بحثایی که میکنن بلوغ جنسی زودتر قبل از بلوغ اقتصادی. خب این که باید مهریه بده به اون، باید پول بده به طرف که بره باش سکس داشته باشه تحت عنوان متعه. و علت این که به درستی در جامعه ما پذیرفته نشده که خیلی هم خوبه، این نشون میده فرهنگ ما از به اصطلاح اون مذهبی که به ما داره القا میشه بسیار بسیار جلوتره و مردم باز مسئولیت پذیرتر هستن، چون در صیغه در حقیقت تنوع طلبی مردم ارضا میکنه.
بله، اجازه بفرمایید نکاتی که مطرح کردین به هر حال نکات مهمی است آقای الهی. صیغه تنوع طلبی مردان رو ارضا میکنه از نظر خانم مقدم و از نظر بسیاری از منتقدان قرارداد صیغه، و نکته‌ای که اشاره کردن که در صیغه همزمان مرد میتونه چند زن رو در صیغه خودش و همچنین در عقد دائم خودش داشته باشه، چنین چیزی به هر حال نمیتونه نوعی برابری جنسیتی رو تداعی بکنه. و از طرفی میبینیم که در ایران حتی صیغه های چند ساعته شکل میگیره. ممکنه شما الان بخواید در پاسخ به من بگین که سوء استفاده از این مورد میشه، اما اساسا این صیغه چند ساعته هم پذیرفته است دیگه، یعنی چیزی نیست که اسلام رو منع کرده باشه. چنین شکلی از رابطه چه حمایتی میتونه به دنبال داشته باشه برای یک زن، جز دریافت در نهایت مبلغی پول که حالا از اون به عنوان مهریه یاد میشه؟
باز برگردیم به خانم مقدم، صحبتهایی کردن در واقع اشکالاتی که به مسئله ازدواج موقته، به همه به اصطلاح موضوعات دیگه هم که ایشون اشاره کردن از جمله ازدواج سفید، همون در اونجا هم انطباق داره. منتها صیغه هدف این بوده، حالا مردم چیکار میکنن، ولی هدف قانونگذار این بوده که به هر حال یک تعامل مسئولانه جنسی در شرایطی که ازدواج دائم غیر ممکن باشه. و اینو من تکرار میکنم، حالا اون چیزی که شما میفرمایید چند ساعته، البته لازم نیست چند ساعته باشه، ولی بله میتونه چند ساعته هم باشه، میتونه چند ساله هم باشه، ولی بهتر اینه که تا آخر باشه. اون چیزی که الان در همینجا در امریکا میگن till death do us part، در موقع ازدواج میگن که ما میخواییم زندگی کنیم تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کنه. در ایران هم میگفتیم که تا وقتی که وقت عروس میره خونه دوماد دیگه فقط تابوت اونا رو جدا بکنه. این چیز دقیقه، یعنی هدف اینه که اینجور باشه. منتها حالا در زمانی که این امکان نداره، و به قول خانم مقدم من موافقم با ایشون که البته باعث خودداری بشه، قرآن هم که همونو میگه، ولی اگر اونم غیر عملیه، خیلی ها نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، در اون صورت یه راهی باید باشه که از این آنارشیزم جنسی غیر مسئولانه جلوگیری بشه و این قانون عقد موقت برای اونها. حالا این که به اصطلاح به چه نفعی برای خانم ها داره و آیا آقایون هم میتونن، خب میدونید که ما صحبت از تساوی زن و مرد میکنیم و تساوی زن و مرد غیر از تشابه زن و مرد هست. ضمن این که حالا اون تنوع جنسی هم که شما در صحبتاتون اشاره کردید، خود قضیه ازدواج موقت ضرورتاً برای مسائل جسمانی نیست. حالا برای بعضی ها ممکنه عشق غیر جسمانی خیلی عمیق‌تر از عشق جسمانی هم بشه، منتها خب ما میدونیم شهوت هم بالاخره جزء ذات بشر هست. اون چیزی که الان واقعا در امریکا داره از کنترل خارج میشه، شما این بمباران شبانه روزی پورنوگرافی در شبکه‌های اجتماعی و این قوانین جدید دیوان عالی که همه چیز داره از کنترل خارج میشه. حالا اون قضیه پراستیتیوت که دیگه الان به جای خودش، حالا دیگه داره قضیه به اصطلاح بیزنسای مثل سکس ربات و این چیزایی که جدیدن اصلا داره کلن مسائل از تعادل اجتماعی خارج میشه. و در چنین شرایطی ما میگیم خیلی خوب، آیا ممکنه در چنین قوقایی ما یه مکانیزمی پیدا کنیم که تا حداقل یه مسائلی رو به صورت مینیمم تضمین بکنه؟ و اون چیزیه که ما ازش به عنوان به اصطلاح صیغه یا ازدواج موقت صحبت.
اجازه بدید ببینیم که این مینیمومی که شما روش تاکید دارید، به خصوص روی مسئولانه بودن عقد موقت شما تاکید میکنید آقای الهی، از نگاه خانم مقدم که به گفته خودشون با زنانی که تحت این عقد زندگی کردن، رابطه ازدواج موقت رو تجربه کردند، حقیقتا تأمین میشه؟ خانم مقدم به لحاظ حقوق فردی حتی زنان تنفروش در کشورهای پیشرفته بیمه دارن، کنترل‌های بهداشتی دارن، یک چنین مقایسه‌ای رو میتونیم بکنیم با شرایط زنانی که در واقع تحت قرارداد صیغه ازدواج میکنن؟
فقط من میخواستم همینو بگم که ببینید صیغه در حقیقت آنارشیسم جنسی و یک ناامنی در روابط جنسی هست، چه از برای خانواده. به هر حال وقتی مرد این حق رو داره که چندین تا صیغه داشته باشه، بی نهایت صیغه داشته باشه، خودش این یک آنارشیسم جنسی هست. صیغه نه میتونه این مسائل رو که آقای الهی فرمودن حل بکنه، چون الان ببینید در ایران صیغه که ممنوع نیست، که صیغه قانونی هست، ولی ما میبینیم که پورنوگرافی با توجه به اون اخباری که داریم میشنویم پربیننده ترین فیلم ها فیلم های پورنو هستن در ایران. چرا پس به این شکل هست؟ ببینید در تابستون در اروپا و در آمریکا هم که خود آقای الهی تشریف دارن، خیلی وقتا شما میبینید خانم هایی و آقایونی هستن که با شلوار کوتاه میان و حتی مثلا تاپ و نیمه برهنه هستن. چطور در این جوامع مردا تحریک نمیشن؟ پس بنابراین یک جای قضیه اشکال داره. برای حل این مشکل باید جای دیگه جستجو کرد. نمیشه که ما بخوایم از طریق یک چیزی که قانونی هست و میدونیم که زیربنای اتفاقا خانواده رو متزلزل میکنه، خانواده که این همه جمهوری اسلامی بهش تأکید داره، خانواده رو محل ناامنی تبدیلش میکنه. شما برین خانواده‌ای که مرد صیغه داره، برین بررسی بکنید ببینید بچه‌های اون خانواده، همسر اون خانواده، همسر دائمی چطور دچار مشکلات میشن. و این هم که حالا بعضی وقتا گفته میشه که زن خانواده مشکلی داره و مرد میره صیغه میکنه، من میخوام ببینم آیا برای زن هم همچین امکانی داره؟ یعنی وقتی شوهرش دچار مثلا ناتوانی جنسی هست، زن میتونه بره یه مردی برای خودش صیغه بکنه؟ حالا ممکنه آقای الهی بفرمند که خب مرد و زن با هم فرق دارن، ولی از نظر من نه، فرقی نداره، هر دو از حقوق مساوی باید برخوردار بشن. اگه به مرد قانون گذار اون حق رو میده، چرا به زن حق رو نمیده؟ مسئله بچه هایی که میان خیلی از نظر من اهمیت داره. ببینید درس مثلا فرض کنیم خانه هایی که مال فحشا هست، خب اینا از لحاظ بهداشتی کنترل میشن، از ایدز، هپاتیت، سفلیس، قارچای تناسلی و غیره. آیا در صیغه کسی کنترل میکنه؟ کارت بهداشت میدن به زنای صیغه‌ای؟
آقای الهی، صحبت خانم مقدم رو شنیدین. من روی یک نکته از صحبت های ایشون به عنوان یکی از پرسش های خودم هم میخوام تأکید بکنم، شاید شما بخواید به نکات بیشتری پاسخ بدین. مثلا گفته شده اگر مردی زنش بیمار بود یا مشکلی داشت یا نمیتونست رابطه جنسی برقرار بکنه، میتونه زن یا حتی زنان دیگری رو به صیغه خودش در بیاره. خب خانم مقدم هم پرسششون این بود، اگر زنی چنین مشکلی داشت براش چه در نظر گرفته شده؟ شما از تفاوت زن و مرد صحبت کردید، ولی به هر حال شاید توضیح قانع کننده ای برای زنان در جامعه امروز ایران نیاز باشه.
نگاه کنید، من موافقم با ایشون که البته ما هم معتقدیم که زن و مرد مساوی است از نظر حقوق انسانی، منتها این ضرورتا به معنی مشابه بودن نیست. حالا در قضیه این که خب زنها چرا نتونن مشابه مردها باشن در قضیه صیغه، اولا ایشون مرتب مشکلات صیغه رو مطرح میکنن. خانم مقدم، شما مشکلات صیغه رو مطرح میکنید، ما البته نمیخوایم صیغه رو با ازدواج دائم در یک بگیم اینا 100% مشابه هم هستن، ولی به هر حال یه سری آزادی هایی هستش و انعطاف پذیری هایی هستش در صیغه که در ازدواج دائم نیست، و برای همین جهت ما البته تأکید میکنیم ازدواج دائم. ولی حالا اگه ازدواج دائم نبود، شما میخواهید همینطوره آزاد بذارید یا به هر حال یک کنترلی واسه باشه؟ حالا راجع به مسئله خانوما و آیون، البته به غریزه زن به همون اندازه که به غریزه مرد توجه شده در اسلام توجه شده. برای همین جهت هست اگه یه مرد انین باشه، یعنی معلول جنسی باشه، خانم میتونه ازدواج رو فسخ بکنه یا میتونه تقاضای طلاق بکنه. حتی اگر مرد بدون عذر موجه تا 4 ماه با خانمش به اصطلاح نزدیکی نداشت، خانم میتونه حتی این مسئله رو در سطح دادگاه مطرح بکنه. ما میدونیم الان یکی از
آقای الهی ببخشید لازم نیست توضیح بدم که زنان باید چنین چیزی رو به سختی در دادگاه ثابت کنن آقای الهی، اما مردان بدون اثبات و بدون رفتن به دادگاه و بدون هر گونه پروسه قانونی میتونن که همسر دیگری بنا به اختیار خودشون انتخاب بکنن.
نگاه کنید، طبیعیه که در این قضیه شباهت کامل بین زن و مرد نیست، حالا نه تنها به دلایل دینی بلکه به دلایل تاریخی و به دلایل اجتماعی و همینطور که خانم اشاره کردن مسئله رفتن به بیمارستان و چک کردن DNA و اینکه نمیشه که هر دفعه اینا عمل جنسی داشتن پاشن اگر قرار یه خانومی با چند تا مرد رابطه داره هر دفعه که با یه نفر نزدیکی میکنه باید برن بیمارستان و DNA چک بکنن ببینن این بچه مال کجاست. بنابراین یه سری تفاوت‌های طبیعی و فنی هست بین زن و مرد که برای همین جهت از نظر تاریخی معمول نبوده برای خانم‌ها که بتونن چند همسر باشن، ولی در جوامع دیگه ما می‌بینیم، حتی در جوامع امریکایی که بله برای مردها در شرایطی شده که بتونن بیشتر از یک همسر انتخاب بکنن، ولی به عکسش نه
در آمریکا که این جرم آقای الهی
جنسی که جرم هست، ولی شما دیدید که در یوتا مثلا اون آقایی که سیستر وایفز که 4 تا خانم تو در شو هم نشون دادن که این آقا عملاً با 4 تا همسر داره، اینا رو ثبت نکرده ولی میگه مسیحی هم هست، میگه از نظر ارزش‌های کلیسایی ایشون و در به اصطلاح انجیل این یا تورات براش قابل قبول هست. قبول دارم که از نظر قانونی حق با شماست ولی موردای مخالف هم هست.
بله منم صحبت شما رو قبول دارم. اینجا لازمه باز برای همراهان برنامه توضیح بدم که قوانین مدنی این کشور به هیچ مردی اجازه نمیده که ازدواج دوم داشته باشه و این رو جرم تلقی میکنه. خب صحبت‌های آقای الهی رو شنیدیم. خانم مقدم در پایان برنامه هستیم تقریبا، من میخوام که از شما خواهش کنم که در نهایت به هر حال به عنوان مخالف قرارداد صیغه به این پرسش پاسخ بدید که آیا به نظر شما هیچ راهی اساساً برای ایجاد تغییر و تحول در قرار داد صیغه به شکلی که بیشتر بتونه در حمایت از زنان باشه وجود داره، یا از اساس فکر میکنید که با هیچ تغییر این قرارداد نمیتونه قراردادی باشه که از زنان هم حمایت بکنه؟
صیغه رو من در حل نه مشکلات جنسی میدونم نه مشکلات اقتصادی زنان میدونم، چون که دو تا مورد رو خیلی تاکید میکنن مدافعین صیغه. یکی اینه که میگن زنان بی سرپرست یا بد سرپرست یا زنانی که پول ندارن امکانات مالی ندارن اینها میتونن با صیغه تأمین بشن، چون که به کل من با این مخالف هستم. دولت ها موظف هستن چه زن چه مردی که حالا در جامعه دچار بیکاری یا بحران مالی هست کمک بکنن. این یک. دوم این که زنان اگر که راه پیدا کردن شغل و توانمندسازیشون مطرح باشه و زن رو عقب نگه ندارن این موارد نمیاد. در رابطه با به اصطلاح حل مشکل جنسی جامعه هم اعتقاد دارم که صیغه راهگشا نیست، کما اینکه داری میبینیم حل نکرده. پس بنابراین چیزی که امتحانش رو پس داده و نشون داده در عمل و تجربه که کارساز نیست. این مجوزی شده برای مردان پولدار که بتونن به راحتی عیاشی بکنن، بتونن به راحتی چندین تا ارتباط خارج از خانواده داشته باشن تحت عنوان صیغه و با دست باز و با خیال راحت و آرامش این کارو بکنن بدون ترس و لرز. صیغه در جامعه از نظر قانونی آزاد هست، کسی جلوشو نگرفته، ولی ما میبینیم که در عمل صیغه کارآمد نبوده.
ما که الان دعوای لفظی نداریم که شما حالا یه کلمه بگیم مثلا زوجتو که نفسی علی المهر المعلوم علی المدت المعلومه که حالا دنیا آخر نمیشه. یعنی این که مشکلات صیغه رو ما مطرح بکنیم بدون اینکه بگیم حالا راه حل چیه، ما باید ببینیم پس راه حل چیه که اونایی که حالا صیغه رو محکوم میکنن. خیلی خوب، صحبت اینه که ما اگر ازدواج دائم محال بود برای افراد باید دیگه یه راه حلی باشه و اون راه حل نباید زنا باشه، نباید آزادی جنسی بدون مسئولیت باشه. حالا اینکه شما میفرمایید چجوری ما میتونیم این مسئله رو بهبود بدیم و به اصطلاح اصلاحات بیشتری در این کار، خب یه کار فرهنگی زیادی لازم داره. یعنی این گفتگوهایی که الان ما داریم انجام میدیم، این گفتگوها به صورت گفتگوهای ملی بایستی ادامه پیدا بکنه، بایستی که مسائل ارزش‌های اخلاقی ترویج بشه در همه جا. خود حضرت رسول میگه خیرکم خیرکم لعیالکم و انا خیرکم لعیالی، بهترین شما اونایی هستن که بهترین باشن در تعاملشون با خانوادهشون با با همسرشون، با شوهر، با خانم، اون بهترینه. و بعد میگه من بهترین شما هستم از نظر تعامل.
خانم مقدم، اگر شما هم نکته پایانی دارین در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردن آقای الهی، مسئله به اصطلاح فرهنگی رو اشاره کردن که بعد از نظر فرهنگی ارتقا پیدا بکنیم. منم با ایشون موافقم، اما مسئله اینی که سیغه یا همین متعه از لحاظ فرهنگی باعث سقوط فرهنگی میشه، یعنی همون تلو و طلبی عیاشی رو تشویق و ترغیب میکنه. وقتی ببینید شما برای یک مرد این حق رو قائل بشید که با داشتن همسر دائم، با داشتن خانواده، این حق رو داشته باشه که بتونه بره سیغه بکنه، میخواد بره مشهد، نمیتونه 10 روز خودشو نگه داره، باید بره سیغه خونه اونجا یه سیغه بکنه. پس بنابراین این فرهنگ عیاشی رو ترویج میکنه. به هر حال من خدمتتون عرض کردم،
فکر نمیکنید یه راه حلی باشه خانم مقدم؟ یعنی شما میدونید در ازدواج دائم خانم‌ها میتونن یه شروطی بذارن، مثلا به آقا بگن که شما حق ندارید که سیغه بکنید، یعنی این حق اوناست، میتونن در ابتدا مطرح بکنن.
من خواهش میکنم مهمانان برنامه به یکی یکی باید صحبت کنید که همراه ما متوجه بشن شما چی میفرمایید. آقای الهی، پرسشون از شما این هست که فکر نمی‌کنید سیغه یک راهی باشه؟ که خب شما به آشکارا مخالف این هستید که سیغه یک راه حل هست. نکته پایانی شما رو هم شنیدیم، خیلی سپاسگزارم از شما خانم مقدم، فعال حقوق زنان، و محمد علی الهی، امام دارالحکمه اسلامی میشیگان. سپاسگزارم که در تابوی نفته با ما همراه بودید.